قیام یوم الدین. از شد تقلید لغتا معناش قلاده انداختن به گردن دیگریه، اما در اصطلاح اختلاف در این که تقلید معناش چیه. مرحوم علامه فرموده تقلید نیست که آدم عمل کنه به قول غیر، یعنی من اگر عمل کردم به قول یه آقایی من میشم مقلد، ولی صاحب عربه اگه ملاحظه فرموده باشید ایشون میگه نه، همون التزام، یعنی شما در دلت ملتزم بشی که تقلید بکنی از اون آقا، همین شما میشی مقلد، ولو فتواش هم نری بگیری یا بری بگیری و عمل نکنی، اینا هیچ نیست، همون التزام تقلید. بین اون قول و این قول ایشون قول دیگر انتخاب کرده، ایشون میگه نه، نه اون طوره که بگیم حتما عمل میخواد و نه اون طوره که بگیم در دل التزام کافیه، نه، باید در خارج یه کاری صورت بده و اون است که بره از مجتهد رأیش سوال بکنه شما راجع به نماز جمعه چی میگی؟ او وقتی جواب داد من میشم مقلد. پس رأی گرفتن و خلاصه گرفتن رأی از مجتهد او تقلیده، نه التزام قلبی مثل آقای عثمان کاظم و نه عمل خارجی مثل علامه. ایشون اینجور معنا میکنن و بعدم با این جملهشون که نه هم صاحب عروه رو رد میکنن، چون میگن عقل لازمه، ولی عروه رو ببینید میگه عقل لازم نیست، عمل هم لازم نیست، همون التزام قلبی. ایشون با این تعریفی که کردن تقلید اخذ به قول غیره، هم آقای عثمان کاظم رد میکنن هم علامه هلو که ایشون فرموده تقلید عمله. حالا چرا حرف علامه درست نیست؟ ایشون میگه تقلید قبل از عمل باید باشه. ما اگر بگیم تقلید عمله، معناش این است که یعنی عمل بدون تقلید هم محقق میشه، باید سبقت داشته باشه تقلید بر عمل، و الا لازم میاد یه مقدار عمل بلا تقلید. همون مثالی که دادم مثال خوبیه، من در رکعت سوم و چهارم مقلد اون آقایی هم که یه دونه تسبیحات رو کافی میدونه، خب من اگر بگم تقلید عمل به قول غیره، دو رکعت نماز من بی تقلیده، چون من در رکعت سوم و چهارم میخوام از اون آقا تقلید کنم و تسبیحات یه دونه بگم، یک مقدار عمل بی تقلیده. پس این غلطه، نباید بگیم تقلید عمله، تقلید مقدمه بر عمله. ولی بلا فاصله خودشون برمیگرده میفرماد نه این اشکال درستی نی، و واقعا هم انسان حساب میکنه میبینه تعریف علامه ظاهرا بهتر عرف میپسنده. ماها رو میگن مقلد، چرا؟ برای اینکه عمل میکنیم به اون آقا، اما در دل ملتزم شدیم یا فقط بریم یک فتوا یاد بگیریم، ظاهرا به اینها تقلید نمیگن. خلاصه مطلب ایشون میفرمان که تقلید تعریفش اینه، اصطلاحا لغتا هم که ایشون چیزی نفرمودن. خب ایشون میفرماد این تقلید دلیل‌های متعددی براش آوردن، سه تا دلیل لبی آوردن، اجماع قولی، اجماع عملی، ضرورت دین. اینها دلیل‌های لبی بر جواز تقلید. دو تا دلیل لفظی آوردن از آیات، از روایات، با اینها هم ثابت کردن تقلید جایزه. ولی ایشون میفرماد که تمام اینا قابل مناقشه است. ما میتونیم بگیم تقلید اصلا یه امر فطریه، احتیاج به استدلال نداره، رجوع به کارشناس، این دیگه یک امر فطریه، بچه‌ها میدونن که انسان در هر امری باید به کارشناس اونجا مراجعه بکنه. عمده دلیل وجوب جواز تقلید همین رجوع جاهل به عالمه، و الا اون ادله دیگه قابل خدشه است. پس نتیجتا جواز تقلید که حقیقتشون رجوع جاهل به عالمه، نه مسئله نظریه که احتیاج به استدلال داشته باشه، نه مسئله تعبدیه که احتیاج به تقلید داشته باشه. یعنی خود جواز تقلید یه مسئله تعبدی نیست که خود همینم من برم تقلید بکنم. ایشون میفرماد یک مسئله فطری جبلی ارتکازیه، هیچ استدلالم لازم نداره که آدم از کتاب و سنت استدلال بیاره، و الا اگر بگیم جواز تقلید یه مسئله نظریه، یه اشکالی پیش میاد، چون اکثر مردم حتی علماش نمیتونن از آیات و روایات استدلال بکنن بر جواز تقلید. پس بعد بگیم اینا هیچ کدوم علم به جواز تقلید ندارن، و حالا اون که علم به جواز تقلید که همون رجوع جاهل به عالمی رو همه میدانن. و اگر بخوام بگیم مسئله تعبدی مستلزم دور و تسلسله، یعنی خود این جواز تقلید رو من برم تقلید کنم ببینم اون آقا جایز میده یا نه، خب خود اون تقلید چی؟ اون تقلید آیا جایزه یا نه؟ اگر بگیم جایز موقوف بر همینه میشه دو، اگر بگیم نه اون تقلیدم یه جواز تقلید دیگه میخواد، همینطور الی ما یتسلسل. خلاصه مطلب نه مسئله نظریه که اون محذور پیش بیاد، نه مسئله تعبدیه که این محدود پیش بیاد، بلکه یک مسئله فطریه، همه کس فهمه، رجوع جاهل و عالم در هر فنی، منتها در دین هم همینجور کارشناسی داره، ما عوام ما باید به اون کارشناسا مثلا مراجعه بکنیم. ایشون میفرمان عمده دلیلم همینه، عمده دلیل ما بر جواز تقلید همین فطرته، همین ارتکاز عرفه، و الا اون ادله لبی و بعضی از ادله لفظی قابل مناقشه و تشکیکه. مثلا میرزای قمی ادعای اجماع کرده، اجماع قولی، صاحب ریاض، صاحب فصول ادعای اجماع عملی و سیره متشرعه کرده، بعضیا ادعا کردن که ضرورت دینه، اینا همه قابل خدشه است. چرا این اجماع چه اجماعیه؟ اگه میگه اجماع محصل لا یحصل، کی میتونه یک یک در خونه علما رو بزنه تو این هزار ساله ببینه راجع به جواز تقلید چی میگن؟ پس اجماع محصل که لا یحصل، اجماع منقول هم که قبلا خوندیم حجت نیست. خلاصه مطلب ایشون میفرمان اجماع محصل یا منقول هر کدامش باشه حجت نیست، بر فرضم اجماع محصل باشه، بر فرضم اجماع منقول حجت باشه، این اجماعی است که حجت نیست. چرا؟ برای اینکه محتمل المدرکه، یعنی این مجمعینی که اجماع کردن بر جواز تقلید احتمال داره رو همون ارتکاز عرفیشون مراجعه کردن، بنابراین اجماع محتمل المدرک کشف از رضای معصوم نمی کنه. خب ببینید تمام ادله لبی جواز تقلید قابل مناقشه است، و اما دو تا دلیل لفظی داره. از آیات قرآن دو تا آیه صاحب فصول استدلال کرده، یکی سوره براءت آیه 122، یکی سوره انبیاء آیه 7، لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا. صاحب فصول مراجعه بکنید به این آیه تمسک کرده برای جواز تقلید. چرا یه عده‌ای نمیرن تحصیل فقاهت کنن، برن فقه یاد بگیرن، برگردن به شهرهاشون مردم رو انذار بکنن؟ یعنی یه عده‌ای باید برن تقلید بشن، بعد بیان یافته‌هاشون رو به مردم منتقل کنن، لعلهم یحذرون، شاید اونها هم بتونن قبول کنن. یعنی خلاصه قول این آقایی که یافته‌های خودش رو گفته بپذیرن. خب این یکی از ادله جواب تقلیده که آقای صافوصول استدلال کرده به این آیه شریفه سوره براءت آیه 122. یکی هم سوره انبیاء آیه 7 یا سوره نحل آیه 37، دو جا این آیه تو قرآنه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، برید از اهل ذکر سوال کنید، اگر جاهلی لا تعلمونی برید از اهل علم سوال بکنید. خب صاحب فصول به اینم استدلال کرده، گفته ما جاهلی باید بریم از علما سوال بکنید. این دو تا آیه رو صاحب فصول استدلال کرده بر تقلید. شیخ انصاری اگه نظر آقایون باشه قبول نداره این دو تا آیه رو برای تقلید، میگه این دو تا آیه دلیل بر حجیت خبر واحده. اگه نظر آقایون باشه شیخ انصاری این دو تا آیه رو میگه اینا ازش میشه استفاده کرد، خبر واحد عادل حجته، خبر ثقه حجته، ربطی به فتوا نداره. پس صاحب فصول این دو آیه رو برای تقلید استدلال کرده، شیخ انصاری این دو تا آیه رو برای حجیت خبر واحد. ایشون هم با هر دوشون مخالفه. شما صفحه 97 مراجعه بکنید، 95 بحث حجیت خبر واحد، صفحه 93 بود، صفحه 95 بود، ایشون دو تا آیه رو اونجا که جای بحث حجیت خبر واحد بود در رد شیخ انصاری فرمود این دو تا آیه اصلا دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه. اینجام رد بر صاحب فصول، میگه اصلا این دو تا آیه دلالت بر جواز تقلید نمی کنه. پس عنایت کردیم این دو تا آیه رو صاحب فصول برای جواز تقلید استدلال کرده، شیخ انصاری برای حجیت خبر واحد استدلال کرده. ایشون هم اونجا هم اینجا یه جمله میگن، جمله اینجا مشابه اونجاست، صفحه 93-95 بحث حجیت خبر واحد. ایشون میفرماد اصلا این آیه این کاری که اینا میخوان ازش استفاده بکنن دلالت نداره. آیه میگه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگه جاهلین برین سوال بکنی. خب برین سوال بکنی جاهل نمانی، برین سوال بکنی که عالم بشین. تا حالا که تقلید اینجوری نی، ما میریم از این آقا تقلید میکنیم، نباید علم پیدا بکنیم. ما تعبدن باید قول یک مجتهد رو قبول کنیم. این آیه چه دستوری میده؟ این آیه دستور میده اگر جاهلید مطلبی رو نمیدونید برید سوال بکنید و ان علمن بدانید. به حالی که تقلید ما دیروز گفتیم تعبده، یعنی این آقا وقتی این فتوا رو به من میده میگه نماز جمعه واجبه، من بدانم علم پیدا کنم یا نکنم، تعبدم برای من حجته. این حرفیشون اونجا میزنن، خلاصیشون میگن این دوتا آیه دلالت نداره بر قبول قول مجتهد یا قول ثقه تعبدن، و حالا که ما در تقلید بعد ادله بیاریم که دلالت بکنه بر جواز تعبدی. پس این دوتا آیه هم یعنی مثل این دوتا آیه هم مثل اون دلیل های لبی از استدلال افتاد. لذا ایشون میفرماد که و عمل آیات، خب دلیل های لبی رو که همه رو مناقشه کردیم، حالا میخوام وارد دلیل های لفظی بشیم. اما آیات، اونم جواب میدیم، اونم قابل مناقشه است. فل عدم دلالت آیت نفر و سؤال علی جواز تقلید رد صاحب فسوق، و همچنین دلالت نداره بر حجیت خبر واحد رد و شیخ انصاری. یعنی این حرفی که اینجا علیه صاحب فصولیشون داره میزنه، میگه این دلالت نداره بر جواز تقلید، این جمله رو ایشون اونجا فرمودن در رد شیخ انصاری که دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه. چرا؟ لقوت احتماله، برای اینکه احتمال قوی داره که آیه ارجاع داره میکنه برای تحصیل علم. آیه میگه اگه جاهلی برو تحصیل علم بکن، علم پیدا بکنی به مطالب. و حالا که در تقلید ما گفتیم علم لازم نی، همینقدر که این آقا گفت من مجتهده، جامع و شرایطش میدونم کافیه، این آیات دستور تحصیل علم میده، نه اینکه برو سوال کن دوباره به همون جهلت باقی باش. و حالا که در باب تقلید ما میگیم شما برو سوال بکن، به دلیلش هم کاری نداشته باش، تعبدن قبول بکن. احتمال قوی داره که این آجه در تحصیل علم و به مادر دستور میده لل اخذ تعبدن، نه اینکه برو پر علما تعبدن هرچی گفتن قبول بکن. به حال اون که تقلید اینست که باید قبول بکنیم تعبدن. پس این آیات ارتباطی با جواز تقلید نداره، این اولا. و ثانیا آقای صاحب فصول یا آقای شیخ انصاری، شما به کجای این آیه استدلال کردین؟ به تفسیرش یا تعویلش؟ میدونید که این آیه یه تفسیری داره که اون تفسیرش مربوط به اصول عقائده. آخه پیغمبر وقتی اظهار نبوت کردن، اونایی که یهودی بودن یا اونایی که خلاصه هنوز دین اسلامی نیامده بود، اینا گفتن تو بشری، بشر که نمیتونه پیغمبر بشه. آیه اومد گفت فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر یان علمای یهود، بابا برین از علماتون سوال بکنید که انبیای گذشتم همه تماما بشر بودن. پس بنابراین اهل ذکر رو تفسیر آیه میشه علمای اهل به علمای یهود. خب علمای یهود چی شد؟ میشه مسئله اصول اعتقادی. یعنی راجع به نبوت اینها برید از علماتون سوال بکنید، اون علماتون بهتون میگن که انبیای گذشتم در لباس بشر بودن. اگر تفسیر آیه رو بگیری فسألوا اهل ذکر علمای یهودن و قضیه میره رو نبوت و مسئله اعتقادی و اصلا از بحث ما خارج میشه. اگر مقصودتون تعویل آیه است اسألوا اهل ذکر، ائمه هستن، 7-8 تا روایت داریم، وسائل جلد 18 صفحه 41 در تا 12 تا تو ذهنم روایت نقل میکنه که اهل ذکر هم الائمه المعصومین. خب خلاصه آقای صاحب فصول، شما به تفسیر این آیه میخوای تمسک بکنی یا به تعویلش؟ اگر تفسیر باشه اهل ذکر علمای یهودن و مسئله میشه مسئله نبوت و اصول عقاید و از بحث ما خارجه. اگر به تعدیل آیه بخوای تمسک بکنی مقصود اهل ذکر ائمه هستن، ائمه قولشون مفید علمه، بازم از بحث ما خارجه. پس نتیجتا این آیه تفسیرا و تعدیلا به درد استدلال شما نمیخوره. علاوه بر این که این اشکال دومه، با علاوه آیه احتمال قوی داره که میگه برو تحصیل علم بکن، این به درد فتوا نمیخوره که اخذ به قول غیر از تعبدن. علاوه بر این که مسئول در آیه سؤال، آیا تفسیرشو میخوای حساب بکنی یا تعویلشو؟ اگه تفسیرشو بخوای هم اهل کتاب، اهل ذکر اهل کتابن، کما هو ظاهر الآیه، ظاهر آیه هم همینه، اون وقت مسئله میشه مسئله اصول عقاید راجع به نبوت. بنابراین این آیه در مورد اصول عقاید میگه برید از علمای یهود سوال بکنید، چه ربطی به جواز تقلید داره؟ او اهل بیت الاسمه اسمت الاطهار کما فسر بهی فی الاخبار، یا نه به تعبیل آیه میخوای تمسک بکنی که تعبیل شده به ائمه علیهم السلام، اگر اونه که قول ائمه علم آوره بازم به درد تقلید نمیخوره. شما باید یه دلیلی بیارین که بگه اگه علمم پیدا نکردی از قول کسی قبول بکن، به حال اون که اگر اهل ذکر ائمه علیهم السلام باشن خلاصه چنین معنایی نمیده. پس نتیجتاً چی شد تا اینجا؟ آقا سه تا دلیل لبی رو رد کردیم بر جواز تقلید. دلیل لفظی کتاب رو هم رد کردیم، گفتیم اونام دلالت نداره، میمونه چی؟ دلیل اخبار، یعنی یکی دیگه از دلیل‌های لفظی. ایشون میگه چرا اخبار بد نیست؟ پس ببینید بین 5 تا دلیلی که استدلال شده بر جواز تقلید، سه تا لبی، دو تا لفظی، سه تا لبیاش که رد شد، یه دونه لفظیش هم که این دو تا آیه بود اونم رد شد، میمونه دلیل لفظی از لسان اخبار. ایشون میفرمان بد نیست، میتوانیم بگیم از اخبار هم دلیل ما داریم، ولی اگر حسابیشو بخواین آقا همین اینام چیز اضافه ای نی، اینا ارشاد به حکم عقله. پس عمده دلیل ما چی؟ اصلا تنها دلیل ما بر جواز تقلید آقا همون رجوع جاهل به عالمه. اصلا دلیل ما همه بچه‌ام میفهمه، روستایی هم میفهمه، زن و مرد همه میفهمن که در هر کاری انسان بهش کارشناس بعد مراجعه کنه. اصلا دلیل جواز تقلید غیر از این نیست. حالا ایشون داره اخبار اضافه میکنه، ولی شما میتونید بگید اخبارم ارشاد به همون حکم عقله، یعنی اخبار نمیخواد یه چیزی به ما تحمیل بکنه، همون حکم عقلی که به شما میگه رجوع به کارشناس بکن، اخباری که الان میخوام بخونی اینام ارشاد به همون حکم عقله. نمیشه گفت یه دلیل علاهده، ولی از عبارت ایشون استفاده میشه. چرا؟ اخبارم یه دلیل علاهده است، اون ارتکازم مثلا یه دلیله. ایشون میفرمان لا بأس به دلالت الاخبار. چرا؟ از ناحیه روایات دلالت داره علیه بر جواز تقلید، حالا یا بالمطابقه یا بالملازمه. بالمطابقش این روایاتی است که به خدمت شما عرض شود که بله من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه فللعوامه ان یقلدو. یکیش همینه، اگر احتیاج داری جلد 2 صفحه 263، اگر ندارید وسائل از ایشون نقل کرده جلد 18 صفحه 94 حدیث 20، یا اون روایت اسحاق ابن یعقوب اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا. الحوادث الف لامش استقراقه، یعنی اما تمام حوادث تا قیامت را فرج او الى روات احادیثنا. اینا بالمطابقه دلالت داره که باید جاهل به عالم رجوع کنه. یا اون روایت اولی فلل عوامه ان یقلدو مال اسحاق ابن یعقوب، اگر بخواهی احتجاج جلد 2 صفحه 283، اون اولی 263 بود، این دومی 283 احتجاج. باز اگه اینم ندارید وسائل از ایشون نقل کرده جلد 18 صفحه 101 حدیث 9، که خلاصه این اخبار بالمطابقه دلالت داره بر این که جواز تقلید از علما مسلمه. ولی بعضیاش هست بالملازمه، اینایی که خوندیم این دو تا روایت اینا بالمطابقه میگه ولل عوام ان یقلدو فرج او الى روات احادیثنا. اینا بالمطابقه رجوع جاهل به عالم رو اثبات میکنه. ولی بعضیاش هست بالملازمه، یعنی مطابقه نی، یه چیزی لازمه اون چیز جواز تقلیده. ما ادله داریم آقا ازش که استفاده میشه جواز افتا، علما جایز فتوا بدن. ما روایاتی داریم که ازش استفاده میشه، حالا یا مفهومن یا منطوقن، که حالا میخونیم که از این روایت مفهومن یا منطوقن استفاده میشه جواز افتا. وقتی جواز افتا ثابت شد جواز تقلید هم ثابت میشه. حالا کدوم اونایی که منطوقن دلالت داره بر جواز افتا؟ همونی که همه شنیدین که حضرت صادق فرمودن انی احب به امان، من دوست دارم ان تجلس فی المسجد. اینو نجاشی نقل کرده، اگر وسائل میخوان به وسائل مراجعه کنین جلد 20 وسائل صفحه 116، اصل مطلب رو مرحوم نجاشی در رجال نقل کرده، ولی اگر ندارید رجال نجاشی رو صاحب وسائل در جلد 29 یعنی آخرین جلد وسائل صفحه 116 این روایت رو از نجاشی نقل کرده که حضرت صادق سلام الله علیه به ابان فرمودن انی احب ان تجلس فی المسجد و تفت النار. خب ببینید داره منطوق این روایت اجازه فتوا میده. این روایت به منطوقه میگه جایزه کسی فتوا بده، البته معلومه یعنی اهلش بد باشه. این یک دلالت، این یک روایتی که منطوقش اجازه افتا میده، و اما روایتی که مفهومش اجازه افتا میده. این یادم رفت بنویسم، روایتش در بهار سابق من دیده بودم. حضرت میفرماد من افتا به غیر علم لعنت کل ملائکت و سماوات و الارض. کسی که اهلیت نداره، علم به محکم و متشابه نداره، علم به ناسخ و منسوخ نداره، این فتوا بده ملعون ملائکه است. من افتا به غیر علم لعنت کل ملائکه. خب از این چی میفهمیم؟ میفهمیم پس اهلش میتونن فتوا بدن. دقت کردی فرقشو با اولی؟ اولی منطوقا حضرت اجازه فتوا دادن به عوام، من دوست دارم تو بشینی فتوا بدی، منطوقا اجازه افتا دادن. اما این دومی منطوق نیست، مفهومه. حضرت میفرمان اون کسایی که اهلیت ندارن اگر فتوا بدن ملعونن. مفهومش چیه؟ یعنی اگر اهلیت داشتن میتونن فتوا بدن. خب حالا ببینید این روایاتی که اجازه افتا میده، حالا یا افتا منطوقی مثل اول یا مفهومی مثل این دومی، این روایاتی که اجازه فتوا به عالم میده، میگه آقای عالم تو میتونی فتوا بدی، حالا یا اون منطوقیش یا اون مفهومیش بالملازمه دلالت بر جواز تقلید داره. چرا؟ برای اینکه بعید خدای متعال بفرمان یا دین بفرمان یه عده میتونن فتوا بدن اما مردمم گوش ندن. همین که میگه میتونن فتوا بدن، این ملازمه است برای این که مردمم میتوانن تبعیت بکنن. پس ما جواز تقلید رو بالملازمه میتونیم بفهمیم. از کجا ملازمه؟ از اون روایاتی که اجازه فتوا میده، حالا یا اجازه فتوای منطوقی مثل اولی یا اجازه فتوای مفهومی مثل دومی. این روایاتی که اجازه فتوا به علما میده از همین ها بالملازمه، البته ملازمه عرفیه نه ملازمه عقلیه، اگر واقعا شارع مقدس میگه این آقا صلاحیت داره فتوا بده، لازمش اینه که شما هم باید تبعیت بکنی، و الا اگر تبعیت لازم نباشه فتوا این آقا بی خوده، این آقا بیشینه فتوا بده هیچ کس هم عمل نکنه. لذا ایشون میفرماد که بالمطابقه یا بالملازمه روایاتی ما داریم که دلالت داره بر جواز تقلید. حیث و دله، اول مطابقیاشو میخواد بگه، حیث و دله بعضی از اون اخبار بر وجوب اتباع قول علما، این عمل حوادث الواقع است. عمل حوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، که روات احادیثنا همین فقها، نه اینکه زراره، زراره که از دنیا رفته. زرار اگر روات حضرت میفرمان یعنی علمایی که روایات ما رو نقل میکنن، نه اینکه مخصوص زراره باشه که 1300 سال از دنیا ایشون رفته. ایشون میفرماد این روایات بالمطابقه، یعنی این روایت اسحاق ابن یعقوب بالمطابقه دلالت داره باید مردم عوام از علما تبعیت بکنن. و بعضها بریم سراغ اون روایت من کان من الفقها سائلا للفظه چطور چطور فلل عوام ان یقلدو، خب اینم بالمطابقه بعضها دلالت داره ان للعوام تقلید العلماء فلل عوام ان یقلدو. خب این دو تا روایات مال مطابقیش و بعضها، ولی بعضی از روایات و اخبار دلالت داره بر جواز افتا. حالا یا جواز افتا مفهومن یا منطوقن، یعنی یا مفهومش دلالت بر جواز افتا داره یا منطوقش. منطوقش کدوم بود؟ همون داستان عوان که حضرت اجازه فتوا دادن منطوقن. مفهومش کدومه؟ اون روایاتی که میگه به غیر علم اگر کسی فتوا بده ملعونه. مفهومش چیه؟ یعنی اگر کسی اهل علم باشه، اهل فن باشه، جایز فتوا بده. این روایاتی که اجازه فتوا میده، حالا یا بالمفهوم یا بالمنطوق، ما بالملازمه، البته ملازمه عرفیه، به ملازمه عرفیه میفهمیم. حالا که بر این علما جایز فتوا بدن، عوام هم باید تبعیت بکنن، و الا لغوه که علما بشینن فتوا بدن، اجازه فتوا داشته باشن ولی کسی تبعیت نکنه. لذا ایشون میفرمان رفتیم سراغ طایفه دوم بالملازمه. منتها این ملازمه یا چجوره؟ دلالت داره بر جواز افتا، اون وقت ما از اون جواد افتایش بالملازمه میفهمیم جواد تقلید رو. حالا این جواد افتا یک وقت مفهومیه، مثل ما دل علی المنع عن الفتوا به غیر علم، که از کدام روایت یادم رفت بیارم، در بهار روایاتی داره که دلالت داره بر منع از فتوای به غیر علم. من افتا به غیر علم لعنت کل ملائکت و سماوات. پس معلوم میشه اگر کسی اهل فن باشه، اهل علم باشه، جاز الفتوا. وقتی جاز الفتوا، جاز تقلید و الا لغویت لازم میاد. این دلیلی که مفهومش دلالت داشت بر جواز افتا. یه وقت هم هست نه، روایتی که منطوقش دلالت بر جواز افتا، همونی که از وسائل جلد 20 نقل کردیم، مثل اون روایتی که دلالت داره علا اظهارهی علیه السلام المحبه، چون از ساده فرمودن اینی احبو، اظهار محبت کردن راجب چی؟ لأن یورا، برای اینکه دیده بشه در اصحابشون من یفت ناس بالحلال والحرام. فرمودن من خوشحالم، من دوست دارم که بین اصحاب من کسایی باشن که صلاحیت افتا در اونها باشه. خب پس عنایت فرمودی اون مطابقی ها که روشن، اینا مال ملازمه یا، یعنی ما روایاتی داریم که اجازه افتا به ما میده و لازمه اجازه افتا اجازه تقلیده، ولی یه آقای اومده خدشه کرده در این ملازمه یا، گفته نه همچی ملازمه اینی، اونا جاید فتوا بدن، چه ملازمه ای داره که منم باید تبعیت بکنم؟ جواب میدیم ما که نگفتیم ملازمه عقلی، بله عقلا ملازمه نی، اون آقا بره فتوا بده، عقل نمیگه شما برو تبعیت کن، ولی بناست ما با عرف سر کار داشته باشیم. شما عرفا نگاه کنین، اگر بگن این آقا جایز این فتوا رو بده، خب عرف میفهمه این آقای عالم جایز فتوا بده، لازمه عرفیش اینه، اون مردم عوام هم میتونن از این آقا تبعیت بکنن. لا یقال، یا آقای ایراد کرده، یقال، یقالش اینه، آمده گفته مجرد اظهار فتوا للغیر این لا یدل علی جواز اخذ الغیر و اتباع این غیر. این معناش این نیستش که حالا اون فتوا داد اینم حتما بعد عمل بکنه. چرا؟ چون ملازمه عقلی نیست. لا یقال حرفو، ما که نگفتیم ملازمه عقلی، فانه یقال که ملازمه عرفی، ان الملازمه العرفیه. اگه ما میگفتیم ملازمه عقلیه شما حق داشتی انکار کنی، ولی ما مدعی ملازمه عرفیه هستیم بین جواز افتا و جواز اتباع از اون فتوا. پس نتیجتا اگر جایز شد افتا برای علما، برای مردم هم خلاصه تقلید و تبعیت لازم میشه و این ملازمه عرفیه واضحتون، ولی این غیر وجوب اظهار حقه. عنایت بفرمایید، آیاتی ما تو قرآن داریم آقا که دلالت داره بر وجوب اظهار حق. حالا یه دونش یادمه، الذین یکتمون ما انزلنا من البینات فاولئک یلعنهم اللاعنون. به نظرم آیه همینه. خب ببینی اونایی که کتمان حق میکنن، لعنت لعنت کنندگان بر او، یعنی اظهار حق واجبه. پس ما آیاتی در قرآن داریم که میگه اظهار حق واجبه. خب حالا اگر یه نفر باید باقا من میخوام حق بگم، اونجا دیگه ملازمه نیست که شما هم تبعیت بکنی، اونجا شما بعد علم پیدا بکنی. خلاصه ایشون میگه اظهار حق غیر جواز فتواست، جواز فتوا ملازم با جواز تقلیده، اما وجوب اظهار حق ملازمه نیست با اینکه اگه من حق رو اظهار کردم بر شما واجب باشه تعبدن از من بپذیری. نه، من اگه حق رو اظهار کردم شما باید علم پیدا کنی که این حق من دارم میگم تا اینکه لازم باشه تبعیته. ایشون میگه اینجا غیر از اون آیه وجوب اظهار حقه، اظهار واقعه در ما نحن فی جواز افتا ملازمه داره با جواز تقلید تعبدن. یعنی در اون آیه که میگه آقا اجازه داره فتوا بده، ملازمش اینه که شما هم تعبدن بعد بپذیری، ولی این برخلاف وجوب اظهار حق و وجوب اظهار واقع. فانه لا ملازمه بینه و بین وجوب اخذهی تعبدن. اینجا غیر از اونجا، این میگه یه عده‌ای بعد برن اظهار حق بکنن، اما نه اینکه دیگرانم تعبدن از آقا قبول بکنن. واجبه اگه حق پلومنه برن بگم و شما اگر علم پیدا کردی که من برم حق میگم باید تبعیت کنی، تعبد نی. ولی این آیه غیر از اونجاست. اینجا ایشون میفرماد ملازمه عرفی است بین جواز تقلید و جواز افتاء، ولی ملازمه نیست بین وجوب اظهار حق بینه، یعنی بین وجوب اظهار حق و بین وجوب اخذ حق تعبدن فقط هم و تعمل. اگر یه دونش بود معنیش این بود که ایشون قبول نداره این حرفا رو، اگه میگفت فقط هم یا میگفت تعمل یعنی من قبول ندارم بعد این حرفا رو، ولی نه فقط هم و تعمل دوتاییش که قاطی میشه معنیش اینه که این حرفایی که من زدم خیلی دقیقه، که خلاصه از اول تا حالا با حرفایی که دیروز زدیم همش مطابقه، همش حساب شده است. دلیل‌های لبی دلالت نداره، دلیل‌های لفظی آیه دلالت نداره، اما روایات دلالت داره، بعضیاش بالمطابقه بعضیاش بالملازمه، و ما هم عرض کردیم تمام اینا ارشاد به همون حکم عقله. یعنی اگر واقعا از شما سوال کردم دلیل تقلید چی، دلیل نمیخواد، عقل ارتکاز فطرت میگه، منتها این روایات هم ما رو ارشاد میکنه به همون دلیل عقلی. خب عنایت بفرمایید، یه نفر یه اشکالی میکنه میگه شما تا اینجا وجوب جواز تقلید مسئله اصولی است دیگه، الان شما ثابت کردی جواز تقلید رو، این جواز تقلید یه مسئله اصولیه، شما اینو با خبر واحد برای ما ثابت کردی، این اخباری که شما شمردی که به ما میگه تقلید بکنید اینا خبر واحده. چرا؟ برای این که تواتر لفظی که نداره، میدونید بعضی از چیزا تواتر لفظی داره، من کنت مولا فهذا علی مولا، میبینید الان امامت و ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه با چی ثابت شده؟ با روایات متواتر لفظی، یعنی هر کس این حدیث رو نقل کرده همینجوری نقل کرده من کنت مولا فهذا مولا، یعنی با همین عبارت، پس میشه تواتر لفظی. یه وقت نه، یه چیزایی تواتر لفظی نداره ولی تواتر معنوی داره، مثل شجاعت امیرالمومنین، مثل زهد امیرالمومنین. ما روایات نداریم که علیون شجاعون علیون زاهدون کارایی کرده ایشون که از اونا شجاعت میفهمی، تو معرکه ی احد چیکار کرده، در جنگ بعد چیکار کرده، به اینا میگن چی؟ تواتر معنوی. یعنی ما نداریم الفاظی که بگه علیون شجاعون، پس امامت و ولایت ایشون با تواتر لفظی ثابت میشه، زهد و شجاعت ایشون با تواتر معنوی ثابت میشه. خب این اخبار نه تواتر لفظی داره نه تواتر معنوی، وقتی نه تواتر لفظی داشت و نه تواتر معنوی، شما پس با نه با خبر واحد آمدید یک مسئله اصولیه رو برای ما ثابت کردید، و حالی که خبر واحد فقط حلال و حرام ثابت میکنه، مسائل فرعیه رو درست میکنه، شما با خبر واحد آمدید برای ما یک مسئله اصولیه ثابت کردید، یعنی خبری که نه تواتر لفظی داره نه تواتر معنوی داره، چون لفظا همه فرق داره معناهاش هم یه جور نی، پس بنابراین وقتی نه تواتر لفظی بود و نه تواتر معنوی میشه خبر واحد، شما مسئله به این مهمی رو اومدید با خبر واحد ثابت کردید، این اشکال. جوابش این که نه، ما یه تواتر دیگه داریم، تواتر اجمالی که من اخیرا عرض کردم ظاهرا مؤسس این شیخ انصاریه، بحث انسداد ببینید سطر آخر صفحه 117 بحث انسداد، این نسخه های قدیمی رو من آدرس میدم، این رسائل های محشا سطر آخر صفحه 117 شیخ انصاری میفرماد یدعا تواترها اجمالن، پس معلوم میشه غیر تواتر لفظی غیر تواتر معنوی یه تواتر دیگه هم داریم به نام تواتر اجمالی. یعنی چی تواتر اجمالی؟ یعنی علم به صدور بعضی از اینا ما داریم. شیخ معنا کرده با شیخ میفرماد تواتر اجمالی به معنا، وقتی میگه این تواتر اجمالی داره معناش اینه، یعنی تو این روایات علم داریم بعضیاش صادر از معصومه. ایشون آقا از این تواتر اجمالی خیلی جاها استفاده کرده، یکی صفحه 97 وقتی میخواد خبر واحدو با اخبار ثابت بکنه همین اشکال اونجا میشه که این تواتر نی، ایشون میگه تواتر اجمالی داره، یکی صفحه 266 راجع به اخبار لازرت ایشون میگه ولو لفظا مختلفه معانی مختلفه ولی تواتر اجمالی داره، یعنی اجمالا ما میدونیم این روایات لا ضرر بعضیاش صادر از معصومه. چی شد خلاصه؟ پس به ما اشکال نکن که این تواتر لفظی نداره، تواتر معنوی نداره. پس شما اومدی یک مسئله مهم رو با خبر واحد ثابت کردی، این اشکال رو نکن. ما یه تواتر دیگه داریم و او تواتر اجمالیه و معنای تواتر اجمالی قطع به صدوره، یعنی بین این همه اخباری که ما خوندیم یقین داریم بعضیاش صادره. پس شد چی؟ شد دلیل علمی. تواتر ما میخوایم دیگه، تواتر یعنی دلیل علمی، منتها تواتر اجمالیه. پس نتیجتا آقا ما جواز تقلید رو با دلیل علمی متواتر، منتها نه تواتر لفظی، نه تواتر معنوی، بلکه با تواتر اجمالی. و هذه الاخبار الاختلاف مضامینها، یعنی تواتر معنوی نداره، مزامینش فرق داره. این روایاتی که ما خوندیم مزامینش فرق داره، اسانیدش با هم فرق داره. بعضیاش ضعیفه، بعضیاش صحیحه، بعضیا حسنه، بعضیا موثقه. ایشون میفرماد و اونم اضافه بکنید شما، اختلاف الفاظ که نداره، اختلاف مضامین هم که داره. یعنی چون اختلاف الفاظ تواتر لفظینی، چون اختلاف مضامین تواتر معنوینی، ولی معدال لایبعد که ما با همین اخبار بیان جواز تقلید ثابت بکنیم. چرا؟ للقطع به صدور بعدها. چی شد این؟ تواتر اجمالی. تواتر اجمالی معناش همینه. با اون رسائل هم ببینی، اون سطر آخر صفحه 117 شیخ همینی میگه، تواتر اجمالی به روایاتی میگن که انسان قطع به صدور داره. پس اون اول چی اضافه بکنی؟ این اخبار اگرچه اختلاف در لفظ داره، یعنی تواتر لفظی نی، اگرچه اختلاف در معنا داره، یعنی تواتر معنوی هم نی، ولی معذاله لایبعد که ما بتوانیم مسئله جواز تقلید رو ثابت بکنیم، ولی با تواتر اجمالی. تواتر اجمالی کدامه؟ قطع به صدور بعضها. فتکون، این کتابا فیکون غلطه، فتکون الاخبار دلیلا قاطعا. عنایت کردیم؟ تواتر اجمالی شد. پس ما نیومدیم جواز تقلید رو با خبر واحد ثابت بکنیم، با دلیل قاطع، با دلیل متواتر که همون تواتر اجمالیه. فتکون و این اخبار دلیل قاطع میشه بر جواز تقلید. و ان لم یکن کل واحد منها به حجته، ولو ممکنه دانه دانش رو شما خدشه کنی، بگی از نظر سند ضعیفه، این از نظر دلالت ضعیفه، ممکنه بعضی‌ها رو دانه دانه این روایات شما یه خدشه‌ای بکنید.